الله الرحمن الرحيم. بحث در مورد اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بود. عرض شد که اون چی که در خارج اصیله و اصل وجوده که منشأ همه آثار هر اثری که هست از آن وجوده، غیر وجود که اصلا اثری نداره، چیزی که وجود نداشته باشه که دارای اثری نیست، اثرات مال وجوده. و ماهیات حدودات موجوداتن، یعنی حد یک موجودی رو ما وقتی در نظر میگیریم بهش میگیم چی؟ ماهیت، چیستی اون شی، ماهیت اون شی، که این ماهیت اعتباره، یعنی ما اعتبار کرده ایم. امور اعتباری و امور حقیقی رو هم پیرامونی صحبت کردیم. امور حقیقی اونی که در خارج نفس الامر داره، یک حقیقتی داره. امور اعتباری اونی که ما اعتبار میکنیم، ما در نظر میگیریم. مثلا سلطنت، سلطان و سلطنت چیزی نیست که در خارج وجودی داشته باشه، حقیقتی داشته باشه، بلکه ما انسانها میاییم و یک شخصی رو به عنوان سلطان اعتبار میکنیم، میگیم این سلطانه، در حالی که در خارج او مثل بقیه انسانهاست، هیچ فرقی نمیکنه، امر حقیقی نیست، یک امر اعتباریه ما در نظر گرفته ایم. که اگه ما نبودیم یا این در نظر گرفتن ما نبود، اون با بقیه انسان‌ها هیچ تفاوتی نداشت، یعنی در نفس الامر یکسان بود. حالا اعتباری بودن و حقیقی بودن وجودی که پیرامونش صحبت کردیم، اون چه در خارج اصیله وجوده و همه از پرتو وجودی که موجودن، حتی ماهیت اگر براش حقیقتی هست به خاطر وجودی که هست، به خاطر وجودی که ماهیت، اسمی از ماهیت میاد وسط اصلا. و این وجودی که صمد لایتناهیه، چون شریکی نداره وجود، غیر از وجود چیزی نیست اصلا، غیر از وجود عدمه، که عدم اصلا تحققی نداره، هر چی که هست وجوده و همه به وجود قائمن، همه فقیر وجودن، همه محتاج وجودن، همه ایستاده به وجودن، همه ظهور یافته از وجودن، که وجود نوره، نور چیزی که دیگران رو روشن میکنه، نشون میده، وجوده که ماهیت من رو داره نشون میده. اگه من وجود نداشتم، معدوم بودم، تاریک بودم، کسی علم به من پیدا نمیکرد. پس وجوده که به همه نور میده، نور به اون معنایی که عرض شد. خب و ماهیت عارض وجوده، به تبع وجوده، تابع وجوده، و تعین و اون حد وجوداته. بعد عرض شد که ماهیت دو گونه است، یک ماهیتی که در جواب ماهوه میاد، چیست این، که وقتی سوال میکنیم ماهوه چیست این، جواب طرف چی میده؟ جنس و فصل اون رو بیان میکنه. مثلا میگیم انسان، حیوان و ناطق. حیوان یک جنسه، جنس در تحتش چیه؟ انواع جنس، حقیقتی که در تحتش انواعی وجود داره. مثلا حیوان انواع داره دیگه، انواع مختلف، چرنده، درنده، پرنده، خزنده، اینا انواع حیوانات هست. نوع در تحتش چیه؟ افراده. مثلا انسان یک نوع حیوانه، در تحت این انسان چیان؟ افرادن، حسن و حسین و تقی و ایکس و ایگرگ و بکر و خالد و فلان و تا آخر. وقتی ما میخواییم ماهیت یه چیزی رو بیان کنیم، جنسش رو میگیم و فصلش رو. مثلا انسان رو میگیم حیوانیست ناطق، یعنی جنسش رو میگیم. بعد میخواییم نوعش رو بگیم، میاییم یه خصوصیتی که مخصوص اون نوعه میگیم. سخن گفتن مخصوص نوع انسانه، شیه کشیدن نوع مخصوص مثلا نوع اسبه. لذا اسب رو میخواییم تعریف کنیم، میگیم حیوانون ساحل، حیوانیست که شیهه میکشن. خب این ماهیت، ماهیت رو تعریف میکنیم، پس جنس و فصل رو میگیم. حالا در عوالم مجرده، اونجا که دیگه جنس و فصل و این حرفا مطرح نیست که. ماهیت اونجا چیه؟ گفتیم اونجا ماهیت همون تشخص وجودی اون چیه رو میگیم ماهیتش، همون تعینش رو میگیم ماهیتش. حالا چه ماهیت عالم طبیعت، چه ماهیتی که در عوالم مجرده هست، همه اینها چیان؟ اعتباری و به تبع وجودن. یعنی وجوده که اصله و این ماهیات و این تعینات همه عارض وجودن، به تبع وجودن. و چون وجود اصل است و تعین عارضی، و آن هم در حقیقت تعینات امور اعتباری بیش نیستند، اموری هست که ما اعتبار کردیم، وجود رو تا اینجا در نظر گرفتیم. یه مثالی بزنیم باز برای اینکه بهتر متوجه بشید. ببینید ما قاره ها رو میایم تقسیم میکنیم دیگه، کره زمین رو یه شکلی میکشیم، میگیم اینجا ایران است، اینجا عراق، اینجا افغانستان، اینجا مثلا شوروی، اینجا کویت، اینجا اردن. این تعینات، این حدودات رو ما در نظر داریم میگیریم، و الا در حقیقت بخوای نگاه کنی یک کره زمینه که اینا عارض این چیان؟ کره زمین شدن. تعیناتی هن که ما در نظر گرفته ایم، و الا در عالم خارج یک زمین بیشتر نیست. یک زمینه که شکلهای مختلف داره، یه جا شده ایران، یه جا شده آمریکا، یه جا شده فلان، اونم باز ما تازه تقسیم بندی کرده ایم، ما اینجوری در نظر گرفته ایم که اینا امور اعتباری بیشتر نیستن. وجودن در کمال خیش ساریست، تعینها امور اعتباریست. پس آن که در خارج متحقق است، همان وجودات متعینه و متشخصن، وجوداتن که در خارج تحقق دارن. لذا تعین، اون حد اون شی، ماهیت اون شی، تعین را که نقطه باییه تمیزیه، اعنی نقطه امکانیه حدوثیه است و متفرع بر ذات اصیل وجود است و بعد از اوست، تعبیر به تحت فرمود که انا نقطه تو تحت با. گفتیم نقطه چیه؟ تعین با به نقطه است. ما اگه نقطه با رو برداریم میشه چی؟ با میشه یه خط، با میشه خط. پس تعین باب اون نقطشه، یعنی اینجوری بگیم نقطه ماهیت باه، نقطه تعین باه، تشخص باه، که این نقطه است که میاد با رو از الف جدا میکنه، تمیز میده، که اگر نقطه نبود دیگه بین الف و با فرقی نبود. که این نقطه همون مرتبه امکانی، اون مرتبه حدوثی که فرع بر چیه؟ وجوده. تو وجود اصل دیگه، حدوث و امکان و اینها فرع بر وجود شدن، لذا در رتبه بعد از وجود میشه. به همین علت فرمود من نقطه تحت باهم، در نقطه زیر با هستم. یک بحثی رو اینجا مطرح کنیم. در خاطر عزیزان هست گفتیم که تمام کلمات از حروف تشکیل شدن و تمام حروف از الف و الف از نقطه، پس نقطه اصل همه حروف و کلماته. در خاطرتون هست بحثو داشتیم دیگه قبلش، که اصلا نقطه است که سریان پیدا کرده و تمامی حروف و کلماته چه تدوینی و چه تکوینی به وجود آمده. حالا اینجا نقطه رو آورد گفت در تحت با قرار میگیره. این دوتا نقطه با هم فرق میکنن. این نقطه تحت باه، اون نقطه مطلق بود. اینها رو با هم اشتباه نکنید. در کلمات و حروف هر چی که هست نقطه است. ببینید نقطه است، امتداد پیدا میکنه میشه الف، شکل میگیره خمیده میشه، نقطه میاد زیرش میشه با، الف خمیده میشه میشه دال و الی آخر. یعنی نقطه است که سریان پیدا کرده و در تمام دار وجود شما جز نقطه چیزی نمیبینی. حالا نقطه چیه؟ اون حقیقت وجوده. نقطه اون حقیقت وجوده. شما در سراسر دار وجود جز وجود هیچی نمیبینی. جز وجود و هستی چیزی قابل دیدن نیست، که این همون ظهور نقطه است. ظهور نقطه اصلی ها. این نقطه تحت با چیز دیگه است که داریم اینجا بیان میکنیم. حالا فرمود پس نقطه یعنی موجود متعین تالی الف، این نقطه تحت با موجودیه که متعینه و تالی یعنی پشت سر الف میاد، بعد از الفه. اون نقطه چی بود؟ قبل از الف بود، این بعد از الفه و در تحت باه. خب موجود متعین تالی بعد از الف میشه چی؟ بلند بگید. عقل اول، عقل کل، که همان عقل اول و صورت انسان کامل است. یعنی اولین تعینی که وجود میپذیره، وجود با اون بی حد بودنش، با اون لایتناهی بودنش. چون میدونید ما هر چی بریم از وجود نمیتونیم به در بریم، که از وجود بخوایم به در بریم میشه چی؟ میشه چی؟ عدم. عدم هم که قبلا بحثشو کردیم، عدم اصلا وجود نداره، چون اگه وجود داشت میشد وجود. پس ما اصلا عدم نداریم، هر چی که هست که هست که هست وجوده، و این وجود لایتناهیه، چه در بعد زمان چه در بعد مکان. هر چی بریم از وجود خارج نمیشیم، هر چی بریم از وجود خارج نمیشیم. خب حالا این وجود لایتناهی اولین قیدی که میپذیره، اولین تعینی که میپذیره میشه عقل اول، که عقل اول بزرگترین مخلوقه. بزرگترین مخلوق عقل اوله یا عقل کل، که این حقیقت انسان کامله، این عقل اول. یعنی انسان کامل متصل به این عقل اوله و همه عوالم ظهور این عقل اولند. همه عوالم ظهور عقل اولند که اذا کان العقل کان الاشیاء. هنگامی که عقل باشد یعنی اون عقل اول، اشیاء هستند، هستی اشیاء از اون عقل اوله. که این صورت انسان کامله، صورت یعنی فعلیت، حقیقت، حقیقت انسان کامل اون عقل اوله که متصل به اون عقل اول. حالا این چه انسانیه؟ این چه انسانیه؟ اگر فکر کنه انسان رو همین یک کلمه فقط که اون عقل اول، انسانی بیاد متصل بشه به اون عقل اول، میشه تمام نظام هستی زیر پرش در میاد، همه عالم مثل بدنش میشه، همه نظام هستی مثل بدنش میشه. و هر که به این نقطه وجودی اطلاع یافت به جمیع حقایق و اسرار و به همه کتب سماوی دست یافت. هر کی به این نقطه اطلاع پیدا کرد دیگه به حقیقت الحقایق رسیده، دیگه به همه حقایق رسیده. در دعای نیمه شعبان هست، در مفاتیح هم آمده که اللهم اینی اسألک به تجل الاعظم، خدایا تو را میخوانم به تجلی اعظمت، که اعظم تجلی حق همون حقیقت انسان کامله، همون عقل اوله. امیر مؤمنان فرمود والله ما لله آیتون اکبر منی، به خدا قسم که خدا آیتی بزرگتر از من ندارد، که بزرگترین تجلی حقه. خب هر کی به این نقطه رسید، به اون نقطه آغازین خلقت، به اون صوفیای هستی، به اون رمز آفرینش، به اون حقیقت حمد، به اون حقیقت حمد که میشه احمد و محمد صلی الله علیه و آله وسلم، که اون نقطه حقیقت حمد الهیه، که الحمد لله، که حالا خودش بحث داره، گفتگو داره که باید سر جاش پیرامونش صحبت کنیم. و به همه کتب سماوی دست یافت، چنان که نبی بدان اطلاع یافت و در شب معراج فرمود علمت علوم الاولین والآخرین، فرا گرفتم علوم اولین و آخرین را. به این نقطه که رسید، به اون حقیقت که رسید، حالا فرمود علوم اولین و آخرین رو فرا گرفتم. و نیز فرمود اوتیت و جوامع الکلم، عطا شده ام من، داده شده است به من جمیع کلمات، جمیع کلمات به من داده شده است. کلمات چیان؟ مرتبه بعد از حروف، حروف عالیات میشن چی؟ کلمات، کلمات وجودیه، که دیگه از اونجا شروع میشه تا بیاد برسه به عالم امکان، که اینجا هم هر موجودی کلمه ای از کلمات الهیه. به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است، هر موجودی یک کلمه ایه. لذا در مورد حضرت مسیح میفرماد و کلمت و من، عیسی کلمه ایست از او. حالا همه کلمه او نیستن، همه کلمات حق هستن ها، اینو دقت کنید، همه کلمات حق هستن، منتها کلمات حق یک کلمه میشه کلمت العذاب، یک کلمه میشه کلمت الله، یک کلمه میشه کلمت الرحمه، کلمه رحمته، او کلمه عذابه، یکی میشه کلمت الله، یکی میشه کلمات حسنا، کلمات تامات، اینا با هم متفاوتن. همون جوری که قرآن رو شما میخونی یه کلمه ای کلمه عذابه، یه کلمه ای کلمه بهشت و اینهاست، یه کلمه ای در مورد ذات حق صحبت میکنه، یه کلمه ای در مورد توحیده، یه کلمه ای، اینا درجات متفاوت دارن دیگه، آیات متفاوتن با هم. مثلا آیت الکرسی رو میگیم سید سوره بقره است، سید قرآنه آیت الکرسی. خب اون کسانی که در تحت آیت الکرسی هستن، اون کسانی که در تحت آیت الکرسی هستن، اینا هم سمت سیادت دارن، چون هر کسی در تحت آیه ای از آیات قرآنه. آیت الکرسی حجیر عبداله، رجال الغیب مقامشون آیت الکرسیه. مقامشون آیت الکرسیه. یه کسی مثلا در تحت آیه ویل یوم اذن للمکذبین، وای بر تکذیب کنندگان، این ذیل این آیه است. یه کسی است ویل للمتففین، وای بر کم فروشان، این ذیل این آیه است. شخص دیگه، یه شخص دیگه ای مثلا ذیل آیه العاقبت للمتقین، ذیل این آیه است. یه کسی است در ذیل آیه دیگه است، یکی در ذیل آیه دیگه است. هر کسی در ذیل آیه ای از آیات الهیه. و یک کسی هم هست که جانش همه حقیق ام الکتابه، جانش ام الکتابه، اون نقطه حقیقیه. خب و وسی یعنی امام امیر المؤمنین بدان اطلاع یافت و فرمود انا نقطه تو تحت ال با، من نقطه در تحت با بسم الله الرحمن الرحیمم، که این نقطه در تحت با ظهورش میشه بسم الله الرحمن الرحیم، ظهورش میشه، یعنی حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم منم. اون جایی که حضرت فرمود من قرآن ناطقم، وقتی قرآن ها رو سر نیزه کرده بودن، فرمود من قرآن ناطقم، اصلا حقیقت این قرآنی که در دست تو منم، حقیقت این قرآنی که تو میخوانی، تو داری منو میخونی، قرآن نوشته شده منه، یعنی اگه من رو بخوام بنویسن میشه قرآن، اگه من رو بخوان بنویسن میشه قرآن، تو داری من رو قرائت میکنی. وقت اینجاست که حالا کسی که دنبال قرآن میره ولایت رو رها میکنه، شامل اون آیه میشه که رب تال القرآن و القرآنو یلعنو، چه بسیار کسانی که قرآن میخوانن و قرآن آنان را لعنت میکنن. اینا کسایی که قرآن میخونن اما از ولایت دور افتادن، از حقیقت قرآن کناره گرفتن، شمشیر میکشن روی حقیقت قرآن که نباید با اینا بجنگیم، اینا قرآن سر نیزه کردن، ما با قرآن نمی جنگیم، در حالی که رو قرآن شمشیر گرفتن. فقال سلونی اما تحت العرش، امیر المؤمنین بارها و بارها بالای منبر می فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از آنی که مرا نیابید. یعنی چی؟ یعنی از هر چی که می خواهید بپرسید. سلونی معناش اینه، سلونی اما تحت العرش، بپرسید از من از مادون عرش. از مادون عرش، حالا چرا مافوق عرش رو نگفت؟ به خاطر اینکه الرحمن علی العرش استوا، حضرت رحمان بر عرش مستویه، لذا دم زدن از او بی ادبیه، اصلا نمیشه چیزی گفت، نمیشه از او چیزی گفت، به زبان در نمیاد. لذا فرمود سلونی اما تحت العرش، چه یک بی ادبی. کتابش نوشته بود که بله، علی ابن ابی طالب گفت سلونی اما تحت العرش، من که بنده ای از بندگان ابو بکرم میگویم سلونی اما فوق العرش. گفتم بیشور تو نفهمیدی اصلا چیه کلام، چی داره میگه؟ اگه میفهمیدی جنین حرفی نمیزدی. خیلی از اینا هم ادعا کردن ها، آبروشون رفت. یه کسی هم یحیی ابن اکسم بود یا حالا یکی از اسمشو فراموش کردم، از همین علمای اهل تسنن رفت بالا منبر گفت سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از آنی که مرا نیابید. یعنی هر چی میخواهید بپرسید. خیلی کلامی آخه، خیلی حرفیه. یه پیرزنی بلند شد، شیعه بود، بلند شد بالا و گفت شیخ سوالی دارم. گفت بگو. گفت آیا این درست است که میگن علی ابن ابی طالب در یک شب از مدینه به مدائن رفت، سلمان را غسل داد و برگشت؟ گفت بله، این به تواتر رسیده، اونهایی که دیدن نقل کردن، مطلب درسته. گفت پس بگو ببینم چرا سه روز بدن عثمان تو مزبله افتاده بود، تو آشغالدونی افتاده بود، علی ابن ابی طالب نیامد بدنش رو غسل بده؟ اون کسی که در یک شب از مدینه به مدائن میره، علی میگه در مدینه نبود، خب نمیتونست بیاد مدینه بدن عثمان رو غسل بده؟ چه کسی که چنین قدرتی داره که میره، پس چرا نیامد اینو غسل بده؟ این یه مرتبه موند چی بگه. گفت ای زن، اگر با اجازه شوهرت آمده ای بیرون از خانه، لعنت بر شوهرت که میذاره تو زن از خونه بیرون بیای، و اگر بدون اجازه شوهرت بیرون آمده ای که لعنت بر خودت. گفت بگو ببینم وقتی عایشه رفت به جنگ علی، با اجازه پیغمبر رفت یا بی اجازه پیغمبر؟ این دید الان که مفتزه بشه، از منبر آمد پایین. سلونی گفتن، امیر المؤمنین وقتی می فرماید سلونی اما دون العرش، اما تحت العرش، از زیر عرش آن که می خواهید از من بپرسید، یعنی همه در علم منه. داره یه بار همین کلام و امیر المومنین فرمود، یه شخصی بلند شد گفت یا علی بگو ببینم جبرئیل الان کجاست، جبرئیل الان کجاست؟ امیر المومنین یه نگاهی کرد طرف مشرق، یه نگاهی کرد طرف مغرب، یه نگاهی کرد به آسمان، یه نگاهی کرد به زمین، رو کرد به این شخص و گفت تو خودت جبرئیل هستی که یک مرتبه به صورت یک پرندهی در آمد از پنجره مسجد بیرون رفت که صدای جیغ و فریاد و از مردم بلند شد. تازه اینم این ور اون ور نگاه کردن به خاطر چیه؟ به خاطر که به دیگران حالی کنه که بابا من ناظر در ملکوتم، همه عالم در تحت نظارت منه. سلونی اما تحت العرش. لذا از این نقطه به نبی و ولی نیز تعبیر میکنند، از نقطه تحت با به نقطه نبوت و ولایت هم تعبیر میشه. خب حالا این نقطه که نقطه پرگار هستیه، هر چقدر انسان‌ها به این نقطه نزدیک بشن، در علم و معرفت و اینها رتبه‌شون بالاتر میشه. انبیا، تفاضلاتی که بین انبیا هست به خاطر قرب به همین نقطه است. یعنی یک نبی بالاتر از یک نبی دیگه است، یک رسول بالاتر از رسول دیگه است، یک ولی بالاتر از ولی دیگه است، فقط به خاطر قرب به این نقطه است. هر چی به این نقطه نزدیکتر افضل از بقیه اشخاص اون مرتبه میشه. به عنوان تمثیل و تنذیر تذکر داده میشود که همان گونه که موجودات نشئه اولا، یعنی موجودات این نشئه، اصنام، اصنام جمع صنمه، صنم یعنی بت، منتها اینجا در اصطلاحات عرفانی اصنام وقتی میگن یعنی مظاهر. چجور بت پرستای بتی رو میتراشیدن، میگفتن این صنم فلان فرشته است، یعنی صورتی از اون فرشته است مثلا. خب عرفا وقتی میگن اصنام یعنی مظاهر، تجلیات، ظهورات، اصنام و ازلال نشئه آخرتن. ازلال هم جزء چیه؟ ظل، سایه است. میگه اون چی که اینجا میبینی ظلی از عالم بالاست، موجودات اینجا سایه عالم بالا هستن. همون جوری که شما سایه رو نگاه کنید، سایه از خودش وجودی نداره، سایه تابع صاحب سایه است، حرکتش، قبضش، بستش، هر چی که هست مال اون. مثلا سایه دست شما بسته به دست شماست. خب حالا موجودات اینجا هم سایه های عالم آخرت هست. سایه های عالم آخرت میشن موجودات نشئه طبیعت، که این دو نشئه در طول یکدیگرن، دنیا و آخرت در عرض هم نیستن. که ما تصور کنیم یک عالمیست دنیا اینجا، یه عالمی هم هست آخرت در عرض این عالم. حالا این طول و عرض یه بار بگیم، قبلا بارها گفتیم طول و عرض وقتی در اصطلاح فلاسفه میاد، دو تا موجود، دو تا شیء وقتی فیض رو از یک مبدأ میگیرن، اینا میشن در عرض هم، مثل دو تا برادری که از یه مادر زاییده بشن، میشن چی؟ در عرض هم. اما پدر و پسر میشن چی؟ در طول هم. یعنی عالمی وقتی از یه عالم دیگه ای فیض میگیره و اون عالم از یه عالم دیگه فیض میگیره، اینا میشن در طول هم، مثل پدر و پسر و نوه و نتیجه و اینا در طول همن. اما دو تا برادر یا دو تا خواهر، خواهر و برادر، اینا در عرض همن.
در سلسله علی و معلولی اون دو تا معلول که یه علت دارن عرض همان، اون علت هایی که در فیض رساننده به یک دیگرن اونا میشن چی؟ در طول هم. حالا دنیا و آخرت در عرض هم نیستن، بلکه دنیا در تحت آخرته. خوب دقت کنید، دنیا در تحت عالم آخرته، دنیا داره از عالم آخرت فیض میگیره، دنیا بسته به عالم آخرته، سنم و ذل عالم آخرته. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. این شعر حکیم میرفندرسکیه. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت برود بالا همان با اصل خود یک تاستی. شعر به این صورته که میگه چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. خب صورت زیرین اگر با نردبان معرفت برود بالا همان با اصل خود یک تاستی. میگه اون چیزی که شما اینجا میبینید صورتی از عالم بالاست، همین صورت رو اگه بگیری بری بالا میبینی با اصل خودش یک تاست، چون سایه اونوره، ظهور و ذل اون طرفه. و این نشأه اولا قائم به آن نشأه است، قیامش به عالم آخرته. آیه قرآن خوب دقت کنید میفرماد ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. أنثى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. میگن کسانی که ایمان به آخرت ندارند ملائکه را مینامند به اسامی دختران، دختر میدونن. اون کسانی که قائل به عالم آخرت نیستن، قائل به عالم مجردات نیستن، ملائکه رو دختران خدا میدونن یا اصلا دختر مینامن، حالا چه دختر خدا چه دختر، یعنی فکر میکنن از همین نشأن اونا هم، چون قائل نیستن به عالم آخرت، به عالم ملکوت، به عالم غیب قائل نیستن. لذا ملائکه هم میگن دخترانی هستن ملائکه. لیسمون الملائکه تسمیت الانسا، ملائکه رو به اسم دختران مینامن، چون قائل به اون عالم نیستن مجبورن بیارن تو این عالم یه جوری درست راستی کنن دیگه، که فرشتگان رو دخترانی میدونن، یعنی همه چی رو مادی میپندارن، اصلا غیر ماده قبول ندارن. ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اون کسانی که ایمان به آخرت ندارن فرشته ها را مادی میدونن، ملائکه را هم حتی مادی میدونن. فعلا برای فرشتگان که نر و ماده دیگه مطرح نیست، برای اونها که دیگه اینا مال این وره، این نشأه است. فرشتگان که دیگه این حرفا درشون نیست اصلا. و این نشعه اولا قائم به آن نشعه است، یعنی اصل اونجاست، اینجا میشه سایه. اگه میخوای به حقیقت اینجا برسی باید به اون عالم برسی. دقت فرمودید؟ مثل مولانا که تنظیر کرده یه شعری خیلی به زبان شعر، میگه کسی تیر و کمان برداشت بره شکار کنه، پرنده‌ای از بالا سرش رد شد، دید یک سایه پرنده افتاده بود رو زمین، این افتاد دنبال سایه پرنده، هی با تیر میزد سایه رو. بعد یه نفر بهش رسید گفت اما این سایه است که تو داری با تیر میزنی، تو اگه میخوای شکار کنی سرتو بگی بالا، ببین حقیقتش اونه، اگه میخوای معرفت پیدا کنی باید به او برسی، به اون حقیقت معرفت پیدا کنی. و این نشعه اولا قائم به آن نشعه است و این رقیقت آن حقیقت است. بله نه نر و ماد نگفت که نر و ماد آفریدیم، زوج آفریدیم. خب زوجیت که فقط به نر و مادگی نیست که فکر کنیم نر مثل ما باید باشن حتما. و این رقیقت آن، رقیقت از رق، رق به معنی پرده است، هر مرتبه مادونی رو، اینو خوب دقت کنید عزیزان، بعضی چیزا کلیده ها، هر مرتبه مادونی رو نسبت به مرتبه مافوقش میگن رقیقت، یعنی این یه پرده یه گسترده شده نسبت به اون عالم، یه نقاشی از اون عالمه، یه صورتی از اون عالمه. و اون اصلش رو میگن چی؟ حقیقت. اصلش رو میگن حقیقت، رقیقت پس میشه مرتبه مادون، حقیقت میشه اون اصلش. بعد خود اون اصل هم باز رقیقتی میشه برای مرتبه، بگید، مافوق خودش، و اون مافوق میشه حقیقت این، باز اون مرتبه مافوق میشه رقیقتی برای مرتبه بالاتر، و همینجور الی آخر که به حقیقت الحقایق برسیم. یا مرتبه بالا رو که افاضه میکنه میگیم چی؟ قلم. مرتبه مادون که فیض میگیره رو میگیم لوح، لوح و قلم که میگیم. بعد همین لوح که فیض رو میگیره برای مرتبه پایین تر خودش میشه چی؟ قلم. و اون که فیض میگیره از این میشه لوح. همین جور تا میاییم میرسیم به آخرین لوح، کجاست؟ پایین ترین مرتبه لوح عالم طبیعته، که لوح چیه؟ محو و اثباته، یمحو الله ما یشاء و یثبت، محو میشه و اثبات میشه، چون لوحیه که دائما داره موجودی از بین میره، موجود دیگه به وجود میاد دیگه، لوح محو و اثباته. اما الواح بالاتر اونا چیان؟ چیان؟ لوح اثباتن، لوحی هن که ثابتن، دستخوش حوادث نیستن، ام الکتابن اصلا. و همینجور قلم، بالاترین مرتبه افاضه کننده میشه چی؟ قلم اعلا. شنیدید میگن قلم اعلا؟
قلم اعلا، یعنی اون بالاترین مرتبه‌ای که به اصطلاح هم بهش میگن جبرئیل. جبرئیل قلم اعلاست که فیض میده به لوح. حالا دیگه اینها خودش این الواح مراتب داره دیگه، تفصیلاتی داره. قلب مؤمن یه جا میشه لوح، قلب مؤمن میشه لوح. آیه قرآن میفرماد کتب فی قلوب همول ایمان، خدا ایمان رو در قلب های اینا نوشته. پس قلب اینا شده چی؟ لوح. این یه مرتبه است. یه مرتبه این مرد میشه قلم، زن میشه لوح. یه مرتبه این کل عالم طبیعت میشه لوح برای عالم نفس کل. خود اونجا باز میشه لوح برای مرتبه بالاتر. و همین جور لا یعلم جنود ربک الا هو. چنان که نفخ در این نشئه، نفخ یعنی چی؟ پود کردن، دمیدن. نفخ در این نشئه نموداری از نفخت و فیه من روحی آن نشئه است. حق تعالی فرمود از روح خودم در او دمیدم. این دمیدن دیگه این پود کردن ما نیست، این پود کردن یه نموداری از اونه. نه اینکه فکر کنه اونجا خداوند سبحان نعوذ بالله لب و دهن رو جمع کرده و پود کرده و و یوم روز و یوم این نشئه سایه ای از کل یوم هو فی شأن آن نشئه است. روز اینجا هم نموداری از اونی که خداوند میفرماد هر روز خداوند در کاری است. اون روز این روز ما نیست، این روز یک نمودی از اونه که اینا باید حالا یکی یکی باز بشه که اون نفخ حقیقتش چیه، این یوم حقیقتش چیه، که اینایی که اینجا ما میبینیم نمودی از اون حقیقته. خب و لیل اینجا که شب، حالا باز اینجا شب هم حقیقتی داره که اینا رو انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.